و ادامه برنامه رو پی میگیریم با حضور آقای دکتر اکرمی که ریاست انجمن علمی ژنتیک پزشکی کشور هستند. جناب اکرمی سلام به شما.
سلام علیکم خدمت عزیزان شبکه سلامت، شبکه فاخر سلامت. عرض سلام و ادب دارم. روز اول ماه مبارک رمضان آرزوی قبولی طاعات و عبادات و اعمال همه عزیزان و شنوندگان محترم را دارم.
ما هم همین آرزو رو برای شما داریم. به شما هم تبریک عرض می‌کنم آقای دکتر. آرزو سلامت داریم برای همه عزیزان هموطنمون، به خصوص شما بزرگواران که در جبهه سلامت مشغول مقابله هستید با این ویروس و حال مرگبار. جناب دکتر اکرمی، ما از ابتدای برنامه در مصدر خانم دکتر موسوی انجمن تخصصی زنان مطالبی رو شنیدیم، همینطور جناب دکتر بندبه که از کمیسیون بهداشت درمان مجلس همراه ما بودن و ایشون هم در پایان فرمودند که هم از دید تخصصی هم جایگاهی که دارن همه جانبه کمک میخوان بکنن برای اینکه با توجه به نگاه تخصصی که خودشون دارن و زیانبار بودن مواردی از مغایرات سلامت با طرح جوانی جمعیت و خانواده که به هر حال تلاش بکنن که اون مواردی که مغایرت داره حذف بشود. نظر شما رو بشنویم، به خصوص در مورد ماده 56. البته موارد زیاد هست که باید در رابطه بهش صحبت بشه، ما صرفا تو این دقایقی که فرصت در اختیارمون هست ترجیح میدیم که رابطه به منسوخ شدن سخت درمانی فعلی صحبت بکنیم.
من عرض تشکر دارم. من از همون اول بگم ما نسبت به منویات مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی برای اینکه به امید خدا جمعیت افزایش پیدا بکنه هیچ بحثی نداریم. معظم الله فرمودن تعالی جمعیت. دوستان بحثو عوض کردن، به جوانی جمعیت فکر کردن. 3-4 تا مادهش ایراد داره، مخلص بقیه موادم هستیم و هیچ ایرادی نمیبینیم و کمک هم میکنیم این عرصه پیش بره. اتفاقا ژنتیک پزشکی در جهت افزایش جمعیت و اینکه به قول معروف در بحث ناباروری کمک میکنه فوق العاده مؤثره. ما 30 سال قبل، 20 سال قبل اینقدر متخصص ژنتیک نداشتیم. به لطف خدا با کمک عزیزان وزارت بهداشت این رشته تأسیس شد. 5 تا رشته PhD 13 دانشگاه دارن خدمت شما هستم که این رشته رو پیش میبرن. بچه‌های ژنتیک پزشکی فوق العاده عمل کردن و متاسفانه الان دچار چالش شدن. صورت مسئله چیه؟ بند 7.1 سیاست‌های نظام سلامت کشور که مقام معظم رهبری فرمودن تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزش‌یابی و نظارت وزارت بهداشت باید عمل بکنه. دوستان این رو جدا کردن، گفتن که آقای وزارت بهداشت شما یه دونه صندلی داری، بیا تو شورای انقلاب فرهنگی بشین در کنار سایر مؤسسات در اونجا ببین بحث بکنی.
یه چیزی که جای تعجب هست، ببینید شورای انقلاب فرهنگی سیاست، یعنی اصلا وظایفش و اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخصه و بعد اینکه هر نهادی به هر حال وظایف خودشو داره، براش تعاریفی شده، یعنی اون اصلا بحث فرهنگی و مسائل اجتماعیش مشخصه کاملا. اینکه ورود پیدا بکنه در مسائل مربوط به باروری، سلامت زنان، مرگ و میر نوزاد و معلولیت و اینها، به هر حال اصلا نمیدونم این ظرفیت تخصصی هست یا نه، به هر حال ماموریت‌ها چیز دیگه تعریف شده.
دقیقاً اینطوریه. ببینید خیلی خوبه که یه کارشناس رسمی رسانه به این موضوع ورود میکنه. کمیسیون جمعیت و اصلا به این مقوله به این شکل فکر نکردن. نکته اصلی همینه. ببینید بارها شورای انقلاب فرهنگی مد نظر مقام معظم رهبری بود که شما وارد جنبش نرم افزاری بشید، وارد بحث اسلامی‌تره دانشگاه بشید، در واقع بحث ادبیات فکر بکنید. ببینید قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده. حالا ما بیایم ببینیم که آقای شورای انقلاب فرهنگی شما بیا قانون بگذار. بعد نکته جالبی که شما فرمودین قانون رو میخوان نسخ بکنن، بعد نوشتن هم تو انتهای ماده 56 بدین ترتیب قانون 1384 نسخ می‌گردد، بعد میگن مصاحبه می‌کنه که نه ما نمی‌خوایم نسخ بکنیم، قرار نسخ بکنیم. نمی‌خوایم نسخ بکنیم با قرار نسخ بکنیم یا نسخ شده، اینه که با فرقی نداره. که من واقعا تعجب کردم عزیزان که چرا دارن بازی با کلمات می‌کنن. تعابیر نامناسبی به کار رفته. من نمی‌خوام روز اول ماه مبارک رمضان وارد این مقوله بشم، مثل بحث‌های تضاد منافع، نمی‌دونم خوشحال کردن خارجی‌ها، یه چیزایی که واقعا به عقل انسان نمی‌گنجه. صورت مسئله اینه، مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی از 1375 بخشنامه که یعنی حکومتی دادن برای بحث سخت درمانی بچه های معلول ناقص الخلقه و عقب افتاده. تعابیر ایشون بلنده، وارد مصادیق نشدن، سوال کننده مصداقی پرسیده ولی ایشون پاسخ کلی دادن. اصلا شأن مرجع و ولی فقیه همینه که اصلا وارد ریز مسائل نشه. از 1375 تا الان 4 بار ایشون در استفتاءات متعدد اینو گفتن. 1385 تبدیل به قانون شدش که 3 پزشک بیان پیشنهاد بکنن بره پزشکی قانونی. ببینید پزشکی قانونی بازوی اجرایی طبی قوه قضاییه، نه قوه مقننه است نه قوه مجریه است. بعد میگه اصلا من شأنم نیست که بیام نظارت کنم، شأنم نیست که بیام بیمارستان ها رو تایید بکنم. در ماده 56 تبصره 5ش میگه که بیمارستان های مورد تایید وزارت سازمان پزشکی قانونی امارات ولوج روح رو در جنین بررسی کنند. ببینید بیمارستان یک شخصیت حقوقی داره، اصلا چجوری خانم باردار رو ما اسیر کنیم از این بیمارستان به اون بیمارستان؟ آیا متخصص باشه نباشه، دستگاه آماده باشه، سونوگرافی باشه، ولوج روح رو درش امارات رو بررسی کنن. خود بحث ولوج روح یه بحث جدی، اصلا موضوع روح موضوع خاصی که قرآن میگه که خیلی وارد این مقوله نشید. آیه قرآن میگه که سو من شأن خلق آخر یس الان که ان روح حاضر به امر ربی، یه موضوع ساده، یه موضوع ساده معمولی که نیستش که در قانون مصوب 1384 به تایید شورای نگهبان رسیده، 15 سال تمرین شده و 3 رئیس قوه قضاییه مسیر رو صحه گذاشتن. آخه چرا دوستان وارد چیزایی میشن؟ ببینید خیلی از شبکه سلامت ممنونیم 400-500 هزار تا سخت رو خود آقایون میگن، بعد جالب اینه که عدد رو میگن 1.5 میلیون، بعد میگن 400-500 هزار تا، لحظه به لحظه عددها در حالت افزایش و کاهشه. شما شورای انقلاب فرهنگی آن در مورد بحث فرهنگ سازی سخت جنایی رو جلوگیری کردن ورود کرده که بیاد در مورد 9000 عدد سخت درمانی ورود کنه، از این 9000 عدد 600 تا در رابطه با بیماری های مادری. تمام مراجع میگن اگر حیات مادر داره به خطر میفته حتی بعد از ولوج روح اجازه سخت میدن، چون جان مادر اولای بر جان جنینه.
جان شکری، حالا یه مطلب میخوام از این تخصصی خودتون جویا بشم. ببینید ما این روندی که تا الان طی کردیم که مرگ و میرها رو در حوزه‌های مختلف ما برای شخص بهداشتی داریم دیگه، مرگ و میر نوزاد و مادر و حالا روی اینا ما کار کردیم، رسیدیم به یه نقاط مطلوبی. حالا میخوایم کیفیش بکنیم، یعنی این زحمات که کشیده شده ما از تولد یک
ما میخواییم کیفی کنیم آقای نمال کمی هست، ما ایراد داریم به همین.
حالا من میخواییم این ازتون بپرسم رو... اگر این ماده 56 برود و تایید بشود و منسوخ بشه سخت درمانی، من میخوام ببینم عملا تو اجتماع ما چه اتفاق میفته.
خیلی سوال خوبیه واقعا، درود.
دو دقیقه فرصت دارین جان، دو دقیقه فرصت دارین تا پایان برنامه.
به نظر ما اگر این نسخ بشود حتما سخت جنایی و غیر قانونی و غیر بهداشتی افزایش پیدا خواهد کرد، حتما جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. مادری که بچه معلول رو دیده خودش پرپر شده و دیده مریض سندروم دانیش عمل جراحی قلب باز شده و از دنیا رفته، ایکتیوزی، هموفیلی، تالاسمی، اینا بیماری‌های فوق العاده سخت و بیماری نابینایی، قطعا مادر وقتی ببینه نمیتونه بچه مشکل دارش رو سخت بکنه حتما باردار نمیشه و از طرفی صف طولانی به سمت کشورهای همسایه خواهد رفت. من به نظر من این یک موضوع امنیتی اجتماعی و نهادهای امنیتی و اجتماعی و افرادی که در این موضوع مؤثر هستن حتما ورود میکنن. وزیر بهداشت محترم مکاتبه کردن فرمودن که تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته، وزیر رفاه مکاتبه کردن گفتن که به این ترتیب معلولین ما بیشتر میشه، بهزیستی ما مگه چقدر بودجه داره که به معلولین بده؟ متوسط هزینه هر معلول حدود 3 میلیون تومانه، در حالی که سازمان بهزیستی با محدودیت منابع داره فقط 10% این مبلغ رو میتونه تامین بکنه. ما نمیتونیم خانواده ها رو به سمت طلاق ببریم. قطعا موضوعاتی مثل خودکشی متاسفانه افزایش پیدا خواهد کرد. ما همه تلاشمون رو کردیم قبل از تصویب طرح با رئیس کمیسیون محترم 4 ساعت تو دفتر خودم بحث کردیم، ولی متاسفانه شنیده نشد تا به این مرحله رسیدیم. مطمئن هستم شورای محترم نگهبان با دقتایی که در بحث قاعده لازرار لاحرج، قاعده ملازمه و قاعده ضرورت خواهد کرد و خلاف آن را در قانون اساسی از جهت تفکیک قوا، از جهت تضمین سلامت شما. مردم خدمت شما ورود خواسته و اینو جمع خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم جناب شکرانی برای اظهار نظری که در این برنامه داشتین. امیدواریم که واقعا این دقت نظر صورت بگیره، به خصوص که بحث سلامت هست، بحث مادر، متولدین آینده و جمعیت سالم در کشور. سپاس از همه عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودن. شما رو به خدای یگانه میسپارم با امید به تندرستی همه شما و مسئولیت پذیری همه ما در قبال همه گیری این بیماری. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام آن یار مهربان، خداوند بخشنده و توانا. سلام به اهالی محترم ایران زمین، ساکنان این مرز و بوم که جز عشق، شهادت، ایمان و توکل نمی جویند و نمی پویند. با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
آن کشاورز مهربان سنیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت.
از کجای
یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین.
اول مرحله‌ای که من آموزش من تومان رفتم تو برای امدادگری بوستان بود، که دو قسمت بوستان اونجا وقتی کارایی مرا دیدن، امدادگری من بسیار قوی بودم، بسیار رشادت داشتم، سری مرا اعزام کردن به جزیره مجنون. و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا هیچ چیز، فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که من اونجا پاسبان کارا ما انجام داد، که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بحث‌های فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کبیر بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده، آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه‌های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه‌های من حرفی از جنس خودباوری است، از جنس جسارت.
همون انگیزه ها استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه در داخل. جنگ رو، دفاع مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه دارید، و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده طیب شاهینی هستم، یکی از اعضای بهداری لشکر سیج عاشورا در زمان دفاع مقدس قبل از اون و بعد از اون. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به علت اینکه سپاه توسعه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه، سازمانش هم باید در تمام ابعاد باید گسترش پیدا میکرد، و یا به علت ناامن بودن استانهای کردستان و آذربایجان غربی و دیگر استانهای کشور، و یا توسط گروه‌های معاند و گروه‌های ضد انقلاب و دموکرات و کومله و دیگر گروه‌های معاند، و بر اساس مأموریت ذاتی سپاه و هم ضرورت درمان مجروحین و مصدومین در این درگیری ها نیاز بود که یا نیاز مبرم سازمان سپاه به تشکیل بهداری سپاه از طرف فرمانده کل سپاه بخشنامه ساده شد که فراخوان دوره فوریت های پزشکی شد که یک دوره بود در تهران باید از تمام نقاط ایران 120 نفر سقف مشخص کرده بودند که ما باید می رفتیم آموزش فوریت های پزشکی را می دیدیم و 13 نفر هم سهمیه استان آذربایجان شرقی که ما بودیم و بنده هم جز اون نفرات بودم تعیین شده بود که بریم از طرف آموزش نظامی سپاه معرفی شده بودیم که بریم این آموزش ها را در تهران ببینیم. افراد که در این آموزش شرکت کرده بودند شهید حبیب پاشایی بودند، شهید احمد موسایی بودند که در دوران دفاع مقدس شهید شدند، بنده طیب شاهینی، حسن هدایی و مرتضی عابدی و آقای رحمان رحمانزاده و آقای جعفر صادق رفیع و رسول شایان و احد اشراقی و بعد آقای اکبری و آقای رجب حیدری و یوسف چرخسی، این 13 نفر ما انتخاب شده بودیم بریم تهران دوره را ببینیم. این دوره شامل دوره تئوری بود و بعد دوره عملی. بعد از طی دوره تئوری در تهران تقسیم شدیم در بیمارستان‌های تهران که اون زمان بیمارستان هزار تختاب که امروز بیمارستان امام خمینی نامیده میشه و سوانه سوختگی شماره 2 و دیگر بیمارستان‌ها بریم این دوره را عملی شو ببینیم. در هر بخشی تقریبا تقسیم کرده بودن که 15 روز ما این دوره ها رو در هر بخش ببینیم و بعد از اتمام دوره فوریت‌های پزشکی گواهی و متجوز کار فعالیت برای ما صادر شد و ما باید برمیگشتیم به استانهامون، یعنی این 120 نفر و بهداری سپاه را تشکیل میدادیم. در استان آذربایجان شرقی اول بهداری سپاه را در خیابان حافظ، اون زمان ساختمان عملیات سپاه بود که امروز کانون سپاه میگن، تو همانجا طبقه دوم دو تا اتاق تو در تو ابتدای کار ما بود که اونجا با مقداری تجهیزات که از تهران گرفتیم، استاد کل بهداری سپاه گرفته بودیم، تشکیل دادیم. اولین شهرستان هایی که اینها را تشکیل دادیم شهرستان میانه بود، میانداب بود و شبستر بود و اهر بود و بعد پادگان اون زمان خاصوان که امروزه پادگان سید شهدا میگه. ما ارائه خدمات درمانی نیروهای سپاه را به عهده بگیریم و همچنین مردم مستضعفی که از شهرستانهای دیگه اعزام میشن به این مرکز، مرکزش هم تبریز بود، ما اینها را تحت درمان قرار بدیم یا در بیمارستانها یا در خودمون تحت درمان قرار بدیم.
جنوب، رودهای دلگرفتهی و هوایی که هنوز هم سرشار از نعره تفنگ توست و سرشار از بوی حماسهی که تو آفریدی. پرندگان هنوز تو را به نام میخوانند و به نام به خاطر دارند.
سخن او تفسیر عینی این آیه مبارکه است که ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، و چگونه است که یک بسیجی جوان اینچنین بر معرجی پا می نهد که عرفاء سینه سوخته 70 سال را بدان راهی نیست. این من نیستم که هواپیما را زدم، خدا بود که موشک را بر تن هواپیما نشاند. عملیات در چند محور ادامه دارد و ما قصد داریم که همراه یکی از قایق‌های تدارکات به خطوط مقدم درگیری برویم.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیا، مهران یا دلوران.
در همان اسفند 1359 که ما در آبادان بودیم، چند روز باران شدید و پیاپی بارید. یک شب اطلاع دادند که یک کامیون ارتش بر اثر سرعت زیاد و در تاریکی چپ کرده و کامیون دیگری هم به کامیون چپ شده برخورد کرده. سرنشینان زخمی شدند و حالشان بد است. آمبولانس و چند نفر امدادگر برای کمک و آوردن مجروحین اعزام شدند. گویی آنها هم در اثر سرعت و تاریکی کامیون‌ها را ندیده و به شدت با آنها برخورد می‌کنند. اطلاع دادند که راننده ی آمبولانس در جا کشته شده و بقیه نیز ضربه مغزی و یا مجروح شدند. سعید و یکی دیگر از پرسنل داروخانه که جزو انجمن اسلامی بودند برای کمک و آوردن مجروح با آمبولانس رفتند. آنها هم به همان سرنوشت دچار شدند و به کامیون و آمبولانس قبلی برخورد کرده و آمبولانس آنها چپ شده بود. بالاخره مرکز اورژانس با چند آمبولانس به محل حادثه رفتند. کلیه مجروحین را به بیمارستان آوردند. سرنشین یکی از کامیون‌ها جراحت مختصری برداشته بود. گویا فرمانده و یا سمت دیگری در قسمت خود داشت. مرتباً می‌گفت بچه‌ها در جبهه بدون مهمات ماندند. بالاخره نیروهای سپاه و ارتش هماهنگ کرده و مهمات مورد نیاز را به جبهه رسانده بودند که خبر آن فردای آن روز به ما رسید.
چگونه میتوان تو را ندید که هنوز رد پایت را خاک مجنون جزیره نگهبان است؟ صفیر و گلولت هنوز از آسمان شلمچه تنین انداز است و خون تو در تمام رودهای زندگی گر گرفته است. گر گرفته ای در شدت جنون.
خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه نمیدونم قسمت ما آدم ها چیست، اما روزها و سالهای بسیار گذشته و ماه رمضانهای بسیار اومده که در کنار بزرگترها تمرین کردیم، یاد گرفتیم، قرآن خوندیم، آموزش دیدیم و حالا از خدای مهربون میخواییم که یه بار دیگه تشکر کنیم ازش. صادق و صمیمانه خدایا ما رو در پناه خودت حفظ کن.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
حالا چه خوب می شود، به گلها که چشم می دوزی، به خورشید که دل می سپاری و باران را لابلای برگهای درختان رنگ و رنگ و خوش سیما تماشا می کنی. و این لحظه چقدر تو را به فکر فرو می برد قد میکشی نفس عمیق و تو متولد میشوی. آری، رمضان از راه رسیده است. این ماه دلارا پر از واژه های نور، سفره احسانی گشوده شده و همه دل به مهر خداوند می سپاریم. به نام خدا و سلام. فرارسیدن ماه رمضان بر شما مبارک باد عزیزان شنونده و روز داران گرامی. طاعات قبول.
ماه سعیدی که می خواستیم و پرویی که می خواستیم درای آسمون به رتبا میشه، هرچی بخواد خدا مهیا میشه. وقت غروب رو سفره های افطار، گشودن روزه چه حالی داره، شمیم قرآن و نسیم نماز، حس میکنی که تو دلت بهاره، حس میکنی که تو دلت بهاره.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
زیر این آسمون کبود بعضی ها تو ماه مبارک رمضان انفاق میکنند. بعضی معتقدند که انفاق اندازه داره، بعضی ها میگن نه. حالا ما از کجا بفهمیم که این بهانه است یا نه؟ اصلا از کجا بفهمیم یه آدم بخل نداره؟ انفاق تو زندگیمون عجین شده، توی محبت هامون، توی تقسیم داشته هامون، چیزی که از وجودمون نشأت گرفته. تو مدرسه کمک به بچه های نیازمند، تو محله کمک به خانواده های کم بضاعت، توی طبیعت درست کردن لونه پرنده ها، آبشخور برای حیوانات. خلاصه این که این مهربانی، این بخشندگی، این نفقه دادن از همون اول که چشم باز کردیم تو زندگیمون نمود داشته. پس نمیشه بی خیالش شد. نمیشه بگیم اندازه مشخصی داره، چون طیف وسیعی رو در بر میگیره. چیزای بسیاری رو میشه انفاق کرد، به افراد بسیاری هم میشه انفاق کرد.
این روزهایی که مردم درگیر کرونا ویروس هستند، هستند کسانی که شبانه روز تلاش می کنند، اون هم با عشق.
حضور خیرین در تهیه مواد ضد عفونی بود که خیر محترم جناب آقای دکتر نواوی در مرحله اول 200 میلیون تومان مواد اولیه ضد عفونی رو در اختیار جمعیت هلال احمر قرار داد. 40 نفر روز از دوستان من به صورت شبانه روزی مشغول هستند که این محلول ها رو رقیق میکنن و بحث بسته‌بندی در بطری های 1 لیتری و رساندن درب منازل و آسایشگاه ها، مراکز تجمع، پادگان ها.
اینجا فرقی نمی کنه دهه 80 باشی، دانش آموز باشی یا طلبه.
من دهه 80 هستم، چند روزی میام اینجا مواد ضد عفونی کننده پر می کنم به عشق هموطنم.
الحمدلله توفیق نصیبمون شده که خادم مرد